شغل جدید عصبیم می کرد. من استخدام شده بودم تا مدیر اجرایی شعبه جدید سازمانی به نام همپیمانان مردم در شیکاگو باشم که خودش هم اساساً کاملاً تازه تأسیس بود. چیزی مانند شروعی جدید در دل پروژه‌ای جدید بود و در زمینه‌ای که من تجربه حرفه‌ای قابل ارزی در آن نداشتم. همپیمانان تنها یک سال پیشتر در واشنگتن تأسیس شد و محصول فکری ونسا کرش و کاترینا براون بود که هر دو تازه از کالج فارغ التحصیل شده و برای کمک به افراد بیشتری برای دستیابی به مشاغل در خدمات عمومی و کار غیرانتفاعی علاقمند بودند. باراک هر دوی آنها را در کنفرانسی دیده بود و عضو هیئت مدیرشان شد. عاقبت به آنها پیشنهاد داده بود که برای شغلی با من تماس بگیرند. الگوی کار شبیه چیزی بود که در آموزش برای آمریکا استفاده می‌شد که خود آن هم در آن زمان تقریبا جدید بود. همپیمانان جوانان مستعد را جلب می‌کردند. به آنها آموزش فشرده و راهنمای متعهدانه می‌دادند و آنها را در شغل‌های کارآموزی که از قبل هزینه‌هایش پرداخت شده بود در داخل سازمان‌های اجتماعی و آژانس‌های عمومی قرار می‌داد. با این امید که شکوفا شده و از طرق معناداری به جامعه خدمت کنند. هدف گسترده تر این بود که این فرصتها به داوطلبان که ما آنها را هم پیمانان می خوانیم، هم تجربه و هم انگیزه برای ادامه کار در خود مجموعه غیر انتفاعی یا بخش عمومی را برای سالهای در پیش رو بدهد و در نتیجه به ساخت نسلی از رهبران سازمان کمک شود. برای من این ایده تنین بزرگی داشت. من هنوز به یاد داشتم که چگونه طی سال دوم در پرینستون بسیاری از ما در امتحانات ورودی دانشگاه پزشکی و ورودی دانشکده حقوق یا برای مصاحبه برنامه‌های آموزشی مشترک بدون حتی یک بار در نظر گرفتن یا حتی درک این که دنیایی از گزینه‌های شغلی دولتی و عمومی دیگر هم وجود دارد ثبت نام کرده بودیم. حداقل برای من این گونه بود. قرار بود همپیمانان این تفکر را اصلاح کند، وسیله‌ای باشد برای وسیع‌تر کردن افق برای جوانان جویای کار. اما چیزی که من به ویژه دوست داشتم این بود که مؤسسانش کمتر بر فرستادن فارغ التحصیلان آیوی لیگ به درون جوامع شهری و بیشتر به ترویج استعدادی که از قبل در جامعه بود تاکید داشتند. نیازی به مدرک کالج نداشتی تا یک همپیمان شوی، فقط به دیپلم دبیرستان یا معادل آن نیاز داشتید. به بزرگتر از 17 سال یا جوانتر از 30 سال بودن و نشان دادن کمی توانایی مدیریت و رهبری حتی اگر تا آن زمان از آن استفاده ای نکرده باشید. همپیمانان مردم پر از نوید بود. یافتن آن، پرورش دادن آن و استفاده کردن از آن تعهدی بود برای پیدا کردن جوانانی که بهترین توانایی هایشان ممکن بود در شرایط متفاوت نادیده گرفته شود و دادن فرصتی به آنها تا کارهای مفید انجام دهند. برای من این شغل تقریبا مثل سرنوشت بود. در مقابل هر لحظه‌ای که از پنجره طبقه 47 سیدلی مشتاقانه به ساوت ساید نگاه می کردم، اینجا بالاخره دعوتی بود برای استفاده از آنچه می دانستم. حس می کردم چقدر استعداد کشف نشده در محله هایی مثل محله خودم وجود داشت و کاملا مطمئن بودم که می دانستم چگونه آنها را بیابم. وقتی به شغل جدید می اندیشیدم، ذهنم به کودکی سفر می کرد و به ویژه به آن ماهی که تمام وقت در کلاس دوم در دبستان بریم‌ماور به هم مداد پرت می کردیم، قبل از اینکه مادرم موفق شود مرا از آن کلاس بیرون بکشد و هیچ حسی نداشتم جز حس رهایی به خاطر خوششانسیم. اما از آنجا که به نظر می رسید شانس من در زندگی از آنجا به سرعت زیاد شد، بیشتر درباره 20 و چند کودکی فکر کردم که در آن کلاس رها شده بودند. گرفتار معلمی بی فکر و بی انگیزه. می دانستم که باهوشتر از هیچ کدام آنها نبودم. من فقط شانس برخورداری از یک حامی را داشتم. حالا که یک بزرگ سال بودم، بیشتر اوقات به آن فکر می کردم. به ویژه وقتی مردم مرا برای دستاوردهایم تشویق می کردند. گویی موفقیت من ابداً ربطی به تصادفی بودن غریب بیرون آمدنم از آن شرایط نداشت. بدون اینکه تقصیری داشته باشند، آن بچه های کلاس دوم 1 سال یادگیری را از دست داده بودند. تا آن زمان آنقدر دیده بودم و تجربه داشتم که بدانم حتی کمبودها هم می توانند به سرعت تکثیر شوند. در واشنگتن، مؤسسان همپیمانان مردم کلاسی نوپا متشکل از 15 همپیمان را که در سازمانهای مختلف شهر کار می کردند بسیج کردند. آنها همچنین پول کافی برای ایجاد شعبه‌ای جدید در شیکاگو دریافت کردند. زیرا حالا یکی از اولین سازمان‌هایی بودند که کمک‌های فدرال را از طریق برنامه خدمات مؤسسات آمریکا که زیر نظر بیل کلینتون ایجاد شده بود دریافت کردند. اینجا بود که من وارد صحنه شدم. هم هیجان زده و هم نگران بودم. البته با مذاکره درباره شروط کار، آن چیزی که باید در مورد کار غیر انتفاعی بدانم فهمیده بودم. پولی پرداخت نمی کردند. ابتدا دستمزدی بسیار پایین به من پیشنهاد شد. نصف آن چیزی که از شهرداری می گرفتم، که خود آن هم نصف دستمزدم به عنوان وکیل سیدلی بود. طوری که واقعا نمی توانستم جواب مثبت بدهم. و این هم اطلاعات بیشتری درباره غیر انتفاعی های خاص، به ویژه جوانان پرانگیزه آغازگری مثل همپیمانان مردم و بسیاری از افراد بلند نظر، خستگی ناپذیر و پرشوری که در این مؤسسات کار می کردند به من داد. برعکس من، به نظر می رسید که آنها واقعا می توانستند آنجا باشند. فضیلت و دلیل برتری آنها به طور محتاطانه ای در جایی درج نشده بود. شاید وام دانشجویی نداشتند که مجبور به باز پرداختش باشند، یا شاید میراثی داشتند که روزی به آنها میرسید و از این رو نگران پسنداز برای آیندهشان نبودند. روشن شد که اگر میخواستم به این قبیله بپیوندم، باید برای ورود به آن مذاکره میکردم. برای دستمزدی که دقیقاً نیاز داشتم درخواست دادم، که بسیار بالاتر از چیزی بود که همپیمانان مردم میخواستند پرداخت کنند. در رأس هزینه‌های معمولم تقریباً ماهی $600 بدهی دانشجویی می‌پرداختم و با مردی ازدواج کرده بودم که خودش هم یک عالم وام دانشکده حقوق داشت که باید می‌پرداخت. مدیران سازمان وقتی به اطلاعشان رساندم که به منظور گذراندن کالج و دانشگاه چقدر وام گرفته بودم و ماهی چقدر باید پرداخت می‌کردم، تقریباً ناباورانه گوش کردند، اما دلیرانه ادامه دادند و بودجه جدید را تامین کردند که مرا قادر می ساخت با آنها همکاری کنم و با آن کارم را شروع کردم، مشتاق برای به ثمر رساندن فرصتی که به من داده شده بود. به واقع این اولین فرصت من بود تا چیزی را از اساس، از پایه درست کنم. موفقیت یا شکست کاملا به تلاش‌های من بستگی داشت، نه به رؤسای من یا هر کس دیگری. بهار 1993 را به شدت کار کردم تا یک دفتر دایر و تعداد کمی کارمند استخدام کنم تا بتوانم در پاییز کلاس همپیمانان را شروع کنیم. دفتر ارزانی در ساختمانی در خیابان میشیگان یافتیم و موفق شدیم تعدادی صندلی و میز دست دوم از یک شرکت مشاوره حقوقی که دکور دفترش را عوض می کرد هدیه بگیریم. همزمان کمابیش از قدرت نفوذ هر ارتباطی که من و باراک در شیکاگو داشتیم استفاده کردم. دنبال کسانی گشتم که کمک مالی کنند و افرادی که می توانستند در دراز مدت از ما حمایت کنند. لازم به گفتن نیست که سراغ همه کسانی رفتم که در بخش خدمات عمومی کار می کردند و مایل بودند برای سال آینده یک همپیمان را در سازمانشان بپذیرند. ولری جرت کمکم کرد تا برای کارورزی در دفتر شهردار و دپارتمان بهداشت شهر سازماندهی کنم، جایی که همپیمانان روی پروژه ایمنسازی دوران کودکی در محلات کار می کردن. باراک هم شبکه سازماندهی اجتماعیش را فعال کرد تا با حمایت قانونی، هواداری و فرصتهای آموزشی به ما کمک کند. چند نفر از همکاران سیدلی برای من چک نوشتند و ما را به حامیان مالی کلیدی معرفی کردند. هیجان انگیزترین بخش برای من پیدا کردن خود همپیمانان بود. با کمک سازمان ملی برای متقاضیان در کالج‌های سراسر کشور آگهی دادیم، در حالی که همچنین در جستجوی استعدادهایی بودیم که نزدیک ما زندگی یا تحصیل می‌کردند. من و تیمم از چند کالج و برخی از دبیرستان‌های بزرگ شیکاگو دیدن کردیم. بر در خانه‌های پروژه مسکن کابرینی گرین کوبیدیم. به جلسات انجمنها رفتیم و برای کار کردن با مادران مجرد برنامه ریزی کردیم. از هر کسی که می دیدیم سوال می پرسیدیم. از کشیشها تا اساتید دانشگاه تا مدیر مکدونالد محله. از آنها می خواستیم جالب توجه ترین جوانانی را که می شناسند به ما معرفی کنند. چه کسانی قدرت رهبری داشتند؟ چه کسی برای چیزی بزرگتر از آنچه که دارد آماده است؟ افرادی بودند که می‌خواستیم به دادن تقاضا تشویقشان کنیم. به آنها اصرار می‌کردیم که برای لحظه‌ای هر مانعی را که به طور طبیعی چون این چیزهایی را غیر ممکن می‌سازد فراموش کنند. قول می‌دادیم که به عنوان یک سازمان هر کاری بتوانیم می‌کنیم، چه تهیه کارت اتوبوس باشد یا پرداخت هزینه مهد کودک، تا نیازهایشان را پوشش دهیم. تا پاییز ما گروهی از 27 همپیمان داشتیم که در سراسر شیکاگو کارورزی می کردن. از شهرداری تا یک آژانس همکاری جامعه ساوت ساید تا جوانان لاتین دبیرستانی در پیلسن. همپیمانان با همدیگر گروهی گلچین شده و پر انگیزه بودند. پر از آرمانگرایی و آرزوها و طیف وسیع از سوابق را نمایندگی می کردن. بین آنها یک عضو سابق خلافکاران داشتیم. زن لاتینی که در جنوب غربی شیکاگو بزرگ شده بود و به هاروارد رفته بود. زن دیگری در اوائل دهه سوم زندگیش که در مجتمع مسکونی رابرت تیلور زندگی و کودکی را بزرگ می کرد و در تلاش بود برای رفتن به کالج پسنداز کند و جوان 26 ساله‌ای از بلوار گراند که دبیرستان را ترک کرده بود اما با کتاب‌های کتابخانه به آموزش خود ادامه داده و بعد برای گرفتن دیپلمش برگشته بود. هر جمعه گروهی از همپیمانان در یکی از دفاتر آژانس میزبان ما جمع می شدند. تمام روز را به کسب اطلاعات، ایجاد ارتباط و رفتن به یک سری کارگاه های پیشرفته حرفه‌ای مشغول می شدند. من این روزها را بیش از هر چیزی دوست داشتم. وقتی در اتاق جمع شده و شلوغ می کردند، کوله هایشان را گوشه‌ای می گذاشتند و لایه های برف را از روی خود تکانده و به شکل دایره وار دور هم می نشستند، دوست داشتم. دوست داشتم به آنها در دستبندی مسائلشان کمک کنم. چه آموزش مهارت در اکسل، تصمیم برای چگونگی لباس پوشیدن برای کاری اداری یا دل و جرأت یافتن برای بیان نظراتشان در اتاقی پر از افراد تحصیل کرده تر و متکی به خودتر. گاهی مجبور می شدم به یکی از همپیمانان واکنش نچندان خوشایندی نشان دهم. اگر گزارش‌هایی می‌شنیدم که کسی دیر سر کار رفته یا وظایفش را جدی نگرفته بود، به طور جدی به آنها می‌گفتم که ازش انتظار داریم بهتر رفتار کند. وقتی همپیمانان از جلسات اجتماعی که بد سازماندهی شده بودند یا مراجعان مشکل ساز در آژانس‌هایشان مأیوس می‌شدند، به آنها اندرز می‌دادم که بر دورنمای کارشان متمرکز شوند و شانس نسبتاً خوبشان را به یادشان می‌آوردم. البته ورای همه چیز ما از هر ذره یادگیری و پیشرفت جدید تجلیل می کردیم و از این موارد زیاد بود. همه همپیمانان برای کار به بخش های غیر انتفاعی یا عمومی نمی رفتند و همه موفق نمی شدند بر دشواری های برآمدن از خانواده فقیر فائق آیند. اما در طولانی مدت از دیدن اینکه چه تعداد از گروهمان موفق شده بودند شگفت زده شدم. در واقع موفق شدند و تا مدت‌های مدید به گروه عظیمی از مردم خدمت کردند. برخی از آنها خودشان کارمند سازمان همپیمانان مردم شدند. برخی حالا در آژانس‌های دولتی و درون سازمان‌های غیرانتفاعی ملی مسئول هستند. 25 سال پس از بسته شدن نطفه‌اش، سازمان همپیمانان مردم هنوز هم با قدرت کار می‌کند. با شعباتی در شیکاگو و 24 شهر دیگر و هزاران همپیمان در سراسر کشور. دانستن این که من نقش کوچکی در کمک به خلق چیزی که تا به حال دوام داشته بازی کردم یکی از لذت بخشترین احساساتی است که در همه زندگی حرفه‌ایم داشتم. من مثل یک مادر به سازمان رسیدگی می کردم. هر شب با فکر درباره کارهایی که هنوز باید انجام می شد به خواب می رفتم. و هر صبح با فهرستی از کارهای آن روز در ذهنم بیدار می شدم. پس از فارغ التحصیلی 27 همپیمان اولین کلاس در بهار به 40 نفری که در پاییز کلاس را شروع می کردند خوش آمد گفتیم و از آنجا به رشد خود ادامه دادیم. در نگاهی به گذشته آن را بهترین شغلی می دانم که در همه عمرم داشتم. برای اینکه وقتی آن را انجام می دادم به طرز خارق‌العاده احساس هیجان می کردم و برای اینکه هر پیروزی کوچکی، چه پیدا کردن شغلی برای یک اسپانیایی زبان یا سامان بخشیدن به ترسای کسی از کار کردن در محله ناشنا، باید با تلاش به دست می آمد. در واقع برای اولین بار در زندگیم احساس می کردم چیزی یک سر معنادار انجام می دادم. تأثیر مستقیم بر زندگی دیگران و مرتبط ماندن با شهرم و فرهنگم. همچنین درک بهتری از احساس باراک به هنگام کار به عنوان سازمانده یا در پروژه رأی دادن به من میداد. احساس گیر افتادن در اولویت انرژی بر چالشی سخت. تنها مبارزه‌ای که باراک دوست داشت، مبارزه‌ای که همیشه دوست خواهد داشت. با اطلاع از اینکه چگونه وقت و انرژیت را میبلعد و از پا درت میآورد و در این حال همه ی چیزهایی که نیاز داری به تو میدهد. وقتی روی همپیمانان مردم متمرکز بودم، باراک در وضعیتی که البته با معیار خودش آن را دوره ای از رام و قابل پیش بینی بودن میخواند قرار داشت. او در کلاسی نژاد پرستی و در دانشکده حقوق دانشگاه شیکاگو حقوق درس میداد. و روزها هم در شرکت حقوقی خود اکثرا روی پرونده‌های مربوط به حق رأی دادن و تبعیض در استخدام کار می‌کرد. همچنین هنوز کارگاه‌های سازماندهی اجتماعی برگزار می‌کرد. دو نشست جمعه ها با گروه همپیمانان مردم مرا هم اداره می‌کرد. بر حسب ظاهر به نظر می‌رسید زندگی بی‌نقصی باشد. برای مردی باهوش با ذهنی مدنی در چهارمین دهه زندگی که مصممانه همه گزینه‌های پرسودتر و معتبرتر را به خاطر اصولش رد کرده بود. تا آنجایی که به من مربوط می‌شد، او چنین کاری کرده بود. او به تعادلی ناب دست یافته بود. حقوقدان، معلم و همچنین سازمانده بود و به زودی هم نویسنده‌ای می‌شد که کتابش چاپ شده بود. پس از بازگشت از بالی، باراک بیش از یک سال را در ساعاتی که مشغول یکی از شغلهایش نبود، صرف نوشتن دومین پیشنویس کتابش کرد. او تا دیر وقت شب در اتاق کوچکی در انتهای آپارتمانمان که به کتابخانه تبدیل کرده بودیم کار می‌کرد. انباری شلوغ و پر از کتاب که من از روی محبت آن را غار تنهایی می‌نامیدم. گاهی به آنجا می‌رفتم. از روی انبوه کاغذهایش گام بر می داشتم تا روی کاناپه جلوی صندلیش بنشینم و در حالی که کار می کرد تلاش می کردم تا با جوکی و لبخندی او را به کمند اندازم و سرزمین های بسیار دوری که از میانشان چهار نل می تاخت برگردانم. او نسبت به ورود بدون اجازم خوشخلق بود، اما فقط در صورتی که زیاد آنجا نمی ماندم. به مرور یاد گرفتم که باراک آدمی است که به یک غار تنهایی نیاز دارد. به لانه‌ای کوچک و محصور شده، جایی که بدون مزاحمت بتواند بخواند و بنویسد. این محیط مثل دریچه است که مستقیماً به آسمان‌های فراخ مغزش باز می‌شود. زمانی که آنجا صرف می‌کند، مثل سوخت برای او عمل می‌کند. با تندر دادن به چنین چیزی، موفق شده ایم در هر خانه‌ای که تا به حال در آن زیسته ایم، نوعی از این غار را خلق کنیم. هر گوشه ساکت یا تو رفتگی کافی است. تا به امروز هر وقت به خانه ای اجاره ای در هاوایی یا به تاکستان مارتا می رسیم، باراک دنبال اتاقی خالی می گردد که نقش غار تعطیلات را ایفا کند. آنجا او می تواند بین 6 یا 7 کتابی که همزمان می خواند پشتک و وارو بزند و روزنامه ها را روی زمین پرت کند. برای او غار به مثابه مکانی بسیار مقدس است، جایی که بینش ها به دنیا می آیند و ذهنش روشن می شود. برای من دل سرد کننده و شلختگی محض است. فقط یک چیز در این غار لازم است. هر جا که باشد، دری داشته باشد که من بتوانم آن را ببندم. به دلیل کاملا آشکار.